جلسه 39 اخلاق 26/5401. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عليه نتوكل وعنده مفاتح القلوب والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد اللهم صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المكرمين الهداة المهديين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. خدمت همه سروران ارجمند، برادران، خدمت همه برادران و خواهران ارجمند در هر کجا که تشریف دارن سلام عرض میکنم و آرزوی صحت و عافیت و سعادت و سلامت برای یکایکشون دارم. عزاداری های شما مقبول درگاه الهی باشه. در این ایام و لیالی ذهن و روح ما متوجه کانون ابی عبدالله علیه السلام، نهضت بزرگ ایشون، عاشورا و کربلا است. این جلسه رو هم درباره شخصیت امام حسین علیه السلام صحبت میکنیم. چیز مهمی ما در بررسی شخصیت ابی عبدالله علیه السلام میابیم که میتوانیم اونها رو در این سلسله درسها بیان بکنیم و از اونها استفاده زیادی ببریم. یکی از ویژگی های شخصیت ابی عبدالله علیه السلام رفتارهای بسیار بسیار انسانی اون بزرگوار هست. یعنی اگر انسانیت رو با هر مقیاسی و با هر ضابطه‌ای و با هر ملاک و معیاری بخواهیم تعیین بکنیم و برای اون یک کف و سقفی معین بکنیم، رفتارهای ابی عبدالله علیه السلام او امتیاز سقف رو برخوردار هست. ما نسبت به این ویژگی های ابی عبدالله علیه السلام باید تبلیغ بکنیم، وظیفه داریم، باید به مردم دنیا معرفی کنیم. تشنگان رفتارهای انسانی در عالم خیلی زیاد هست و گاهی اوقات دنبال بررسی رفتارهای انسانی هستند و میخوان اینا رو بشناسن و اینها رو در مصادیق مختلف بیابند. درسته که امام حسین علیه السلام از لحاظ گرایشی مسلمان هست، فوق مسلمان هست. منظورمون اینه که به هر حال در جرگه مسلمان ها هست. در مذاهب اسلامی شیعه 12 امامی قرار گرفته، شیعه امامی هست. اما معتقد هستیم که یک مسلمان مؤمن امامی رفتارش دقیق ترین و زیباترین رفتارهای انسانی هست و معتقدیم که همه مسلمانان شیعی موظفند به پیروی از بزرگان خودشون چنین رفتارهایی داشته باشند. به امید این که به این معیارها دست پیدا کنیم. نکته ای که در این جلسه مطمئن نظرمون هست این هست که ابی عبدالله علیه السلام رفتارهای بسیار انسانی داره و ما موظفیم که در این حالی که او شیعه امامی هست رفتارهای او رو محدود به مذهب نکنیم، یعنی او رو به عنوان یک مذهبی محدود به یک مذهب شیعی معرفی نکنیم که در نتیجه پیروان فقط مذهب شیعه ایشون رو مقتدای خودشون قرار بدن، بلکه اون ویژگی های انسانی رو توضیح بدیم، نمایش بدیم تا همه کسانی که دنبال انسانیت هستن از ایشون پیروی کنن و بعد در نهایت اگر مایل بودن به سمت دیانت و مذهب ایشون برگردند. نکته اولی که در اینجا میشه تذکر داد اینه که ما هر قدم از انسانیت میزنیم مورد پذیرش همه قرار میگیره، یعنی ما همه انسان‌ها تو هر درجه این قرار بگیریم، تو هر دیانت این قرار بگیریم، مثلا دیانت هم نداشته باشیم، هر جور که باشیم به هر حال چون انسان هستیم رفتارهای انسانی رو تأیید میکنیم، حتی اگر خودمون هم پایبند نباشیم ولی رفتارهای انسانی رو تأیید میکنیم و میپسندیم، میپذیریم. پذیرش رفتارهای انسانی و التزام به این رفتارها یه وقتی در مباحث نظری است، یعنی آدم کتاب داره می نویسه، سخنرانی داره می کنه، در کلاس هست، مهمانی هست، بالای منبر هست، فرصتی پیدا می کنه درباره رفتارهای انسانی حرف می زنه و توضیح می ده و ویژگی های اون رو بیان می کنه. این خیلی آسونه، این کار خیلی آسونه. یه وقتی هست که انسان در سخت‌ترین شرایط قرار گرفته و به گونه‌ای هست که اگر به رفتارهای انسانی پایبند باشه، ملتزم باشه، مستلزم پرداخت هزینه‌های خیلی سنگین هست. اونجاست که میبینید خیلی از انسانها دست از رفتارهای انسانی میکشند، دست برمیدارند، دیگه پایبند نیستند، یعنی واقعا اون شرایط سخت و اون فشارها و اون پرداخت هزینه‌های سنگین از لحاظ عقلی آدمو توجیه میکنه که آدم مجوز داره در این شرایط دست از اون رفتارهای انسانی به صورت موقت برداره. اگر در اون شرایط سخت و سنگین و جایی که مستلزم پرداخت هزینه‌های خیلی سنگین هست کسی پایبند باشه، شما دیگه واقعا درباره او هر چه تعریف کنید، هر چه ستایش کنید کم کردید. اونجاها هست که فی تقلب الاحوال علم جواهر الرجال، تو اون سختی ها هست که پایبندی انسان به مبانی رفتاری انسانی معلوم میشه. بنابراین اگر خواستید کسی رو ارزیابی بکنید تو کلاس های درس یا تو کتاب هاش او رو ارزیابی نکنید، البته اونم خیلی مهمه از لحاظ نظریه پردازی، کسی بتونه مبانی انسانی رو پردازش کنه، تبیین کنه، اصول موضوعی اون رو بگه، اینم خیلی ارزشمنده. ولی اون ارزش نهایی که ما دنبالش هستیم، اون تحقق عینیه، تحقق خارجیه، اون رو معتقدیم که واقعا انگشت شمار آدم هایی هستن که در اون شرایط سخت پایبند میشن، لذا اونها افراد ویژه هستند. خب با این مقدمه حالا وارد ارزیابی یکی از رفتارهای فوق العاده انسانی ابی عبدالله علیه السلام بشیم. البته در حادثه کربلا از این رفتارها زیاده، منتها آوردن همه مثالها با هم دیگه موجب این میشه که نتونیم ویژگی های هر کدوم از این حوادث رو به طور دقیق بررسی کنیم، لذا یه مورد رو ما توی این جلسه خدمت شما میگیم و اون رو ارزیابی میکنیم، بررسی میکنیم. اون موردی که در این جلسه میخواییم خدمت شما عرض بکنیم عبارت است از رفتاری هست که ابی عبدالله علیه السلام در شب عاشورا داشتند. در شب عاشورا ابی عبدالله علیه السلام کاری کردند که واقعا از تفسیر اون عاجز هستیم، یعنی هر قدر می اندیشیم فکر می کنیم این رو با معیارهای ارزشی که خودمون تا حالا از لحاظ نظری بهش رسیدیم بررسی کنیم، می بینیم که سقف اون رو می شکافه و میره بالاتر. در شب عاشورا ابی عبدالله علیه السلام یاران خودش رو جمع میکنه و به اونها میگه که من بیعتم رو از شما برداشتم، شما در حل هستید، در حلیت هستید، میتوانید برید، هر کدوم از شما دست خانم بچه هاتون رو، دست یاران دیگرتون رو بگیرید و برید، من بیعت خودم رو از شما برداشتم. این برداشتن بیعت و قرار دادن اصحاب و یاران خودش در حل یکی از پیچیده‌ترین واقعا رفتارهای انسانی هست. خیلی زیباست، خیلی زیباست کسی که میدونه فردا در یک نبرد جدی قرار گرفته، نبرد نابرابر، 70 نفر 72 نفر در مقابل 30,000 نفر، اینها ساده ترین وسایل جنگی رو با خودشون دارن، اصلا برای جنگ نیومده بودن، وسایل جنگی عادی رو، شمشیرهای عادی خودشون رو دارن، اونا سوار نظامن، نظامین، خواد بجنگه. بعد خب چقدر به این یاران خودش نیاز داره، ولی شب نبرد میاد همه اونا رو آزاد میکنه، میگه شما آزادید. واقعا چه کسی رو توی دنیا میشناسید که این کار کرده باشه؟ واقعا فکر کنید، ساده از کنار این رد نشیم، کسی که در محاصره دشمن هست و با حساب و کتابهای عادی فردا او رو خواهند کشت و نیاز به این تعداد افراد داره که از او حمایت بکنن، با چه منطقی بیعت خودش رو از اونا بر میداره و اونا رو در آزادگی کامل قرار میده برای انتخاب راهشون؟ این داده نمیشه از کنار این رد شد. من هرچی فکر میکنم میبینم فوق زیباییست، فوق رفتار عالی انسانی هست. خیلی از ماها اگر جای اون بزرگوار قرار می گرفتیم و رفتار او رو نمی دونستیم، به طور طبیعی خب رهبران دنیا این کار می کنن دیگه، یارانشون رو جمع می کنن و از خطرات اتفاقاتی که فردا در انتظارشون هست بیان می کنن و با همدیگه متعهد میشن، خودشون رو آماده میکنن و برای نبرد هماهنگ میشن. کدام رهبر رو شما سراغ دارید که بگه شما برید اینها اگر دستشون به من برسه با بقیه کار نخواهم داشت؟ واقعا بسیار بسیار پیچیده است. اولا به ذهن ما نمیاد که چنین کاری بکنیم، ثانیا اگر به ذهن ما هم بیاد این رو نوعی ریسک حساب میکنیم، مجازفه اینو، یعنی رفتار پرخطر اینو تلقی میکنیم. میگیم خب اگر این کار کردیم زدند و همه رفتند اون وقت چه اتفاقی میفته؟ لذا تن به چنین خطری نمیدیم. با چه، حالا اگر عادی بخوایم حرف بزنیم، ما با چه جرأتی و با چه حساب و کتابی ابی عبدالله علیه السلام شب عاشورا اینا رو جمع کرده و گفته شما در حل هستید، در حلیت هستید؟ خیلی رفتار متعالیه، خیلی رفتار متعالیه. یعنی انتظار انسان از دیگران به صفر میرسه. من از دیگران هیچ انتظاری ندارم. اینقدر آدمی میتونه اوج بگیره. حالا در این جلسه میخوایم پیامون این رفتار بحث داشته باشیم. اولین کاری که لازم هست انجام بدیم اینه که اتفاقی که اون شب افتاده رو کاملا دقیق مورد بررسی قرار بدیم، ببینیم اون شب، شب عاشورا چه اتفاقی افتاد. منابعی که ما از اون منابع داریم استفاده میکنیم، الان یادداشتایی که دارم، این حادثه رو، اتفاقی که اون شب افتاد، ماجرا رو ما داریم از کتاب تاریخ طبری. تاریخ طبری ایشون متوفای 310 هجری هست که معمولا از وقت الطف ابی مخنف نقل میکنه که اون متوفای 157. کتاب او در اختیار ما نیست. مطالبی که عرض میکنم در این کتاب هست، در اعمالی مرحوم صدوق هست. مرحوم صدوق متوفای 381. عین این حادثه رو از کتاب مقاتل الطالبین از ابوالفرج اصفهانی متوفای 356 آمده یادداشت داریم. عین این ماجرا در کتاب انصاب الاشراف بلازوری متوفای 279 احمد ابن یحیای بلازوری متوفای 279 انصاب الاشراف داستانش اومده. ملاحظه می‌فرمایید که از اسناد بالادستی طبقه اول خدمت شما دارم عرض میکنم و همینطور این داستان در طبقات الکبرا، طبقات ابن سعد ذکر شده. ابن سعد ابن سعد زهری متوفای 230 قمری هست. 230 قمری، یعنی این کتابایی که عرض کردم خدمت شما، دیگه بهتر از این کتابای تاریخی سراغ نداریم. این داستان با همه این تفاصیلش در این کتابایی که اسم بردیم هست. حالا این کتابا دست اول، بعد به توی کتابای قرن پنجم، قرن ششم، قرن هفتم مفصلتر تحقیقات به عمل اومده، اونجا ذکر شده. در این کتاب ها اینطور اومده که ابی عبدالله علیه السلام در شب عاشورا، یعنی امام سجاد علیه السلام بنابر نقل مرحوم صدوق، می‌فرماید که من مریض بودم، کنار پدرم بودم، پدرم در شب عاشورا از خواب خودش رو جمع کرد و اون جمله معروف رو به اصحابشون فرمودن: اللهم اینی لا اعرف اهل بیت ابر ولا ازکا من اهل بیتی، من اهل بیتی نیکوکارتر و پاکیزتر از اهل بیت خودم، ولا اصحابا هم خیر من اصحابی، و همینطور اصحابی بهتر از اصحاب خودم سراغ ندارم. اول یک چنین تعبیری به کار برد. این تعبیر با کمی الفاظ مختلف در کتاب‌های مختلف اومده، در بعضی از منابع اومده: فإنی لا اعلم لی اصحابا اوفا ولا خیرا من اصحابی ولا اهل بیت ابر ولا اوصل من اهل بیتی فجزاکم الله عنی جمیعا خیرا. اول از اصحاب خودشون و اهل بیت خودشون یک چنین تعریفی به عمل آوردن و بعد فرمودن که یاران من، هذا اللیل قد غشیکم فاتخذوه جملا، این شب شما رو فرا گرفته، هذا اللیل قد غشیکم شما رو فرا گرفته، فاتخذوه جملا، این تاریکی شب رو یک مرکبی برای خودتون قرار بدید، سوار این مرکب بشید و برید. ثم لیأخذ کل رجل منکم بید رجل من اهل بیتی، هر کدام از شما یاران من دست یکی از اهل بیت منو بگیره و با خودش ببره. تفرقوا فی سوادکم و مدائنکم حتی یفرج الله عنکم، متفرق بشید در این شهرهای خودتون، در این روستاهای خودتون تا خداوند فرجی بکنه. فَإِنَّ الْقَوْمَ إِنَّمَا يَطْلُبُونَنِي، این قوم دنبال منند، اگر به من برسن شما رو رها خواهند کرد. این عبارت در کتاب‌های مختلف به صورت عبارات نزدیک به هم ذکر شده. در بعضی از نقل‌ها آمده که و انتم فی حل من بیعتی، شما در حل هستید از بیعت من، لیست لی فی اعناقکم بیع، از من در گردنهای شما، در ذمه های شما بیعتی نیست، ولا لی علیکم ذمه، و هذا اللیل قد غشیکم فاتخذوه جملا و تفرقوا فی سواده فإن القوم انما یطلبوننی ولو ظفروا بی لذهبوا عن طلبی غیری، اگر به من دست پیدا کنن دیگه با بقیه کاری ندارند. همینطور در گزارش های دیگری که در این کتاب ها خدمت شما عرض کردم با عباراتی خیلی نزدیک به هم این مطلب ذکر شده. وقتی که اینطور فرمودن، اصحاب به حرکت در اومدن، شروع کردن به حرف زدن. بدأهم بهذا القول العباس بن علی علیه السلام ثم انهم تکلموا بهذا. اول کسی که بلند شد اظهار وفاداری کرد برادر ایشون قمر بنی هاشم عباس ابن علی بود، بلند شد اظهار وفاداری کرد، گفتش که تو رو رها نمی کنیم ما، به قول اون شعر زیبا که اگر مرا رها کنی تو را رها نمی کنم، سر از تنم جدا کنی چون و چرا نمی کنم. توی این مایه ها با ابی عبدالله علیه السلام حرف زدن. فقال الحسین علیه السلام یا بنی عقیل، امام علیه السلام وقتی دید اینا اینجوری اظهار وفاداری میکنم برگشت به سمت خانواده عقیل، فرمود که حسبکم من القتل بمسلم، شما یک شهید دادید مسلم ابن عقیل، همین بستونه، اذهبوا قد اذنت لكم، من به شما اجازه میدم که برید، شما یک شهید دادید بسه کافیه. ولی اینا بلند شدن باز اظهار وفاداری کردن. یکی از کسانی که از اصحاب بلند شد اظهار وفاداری کرد فردی هست به نام سعید ابن عبدالله حنفی، اسمشون سعید ابن عبدالله حنفی هست. خیلی جمله زیبایی را عرض کرد در اون شب، گفت که والله لا نخلیک، به خدا قسم که تو را رها نمی کنیم، حتی یعلم الله ان حفظنا غیبت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فیک، تا خدا ببینه که ما اون عشقی که به پیامبر داریم همون عشق رو در شما داریم. والله لو علمت، به خدا سوگند اگر بدانم، انی اقتل ثم احیا ثم احرق حیا ثم اذر یفعل بی 70 مره ما فارقتك حتى القى حمامي دونك، ای پسر دختر پیغمبر به خدا قسم اگر بدانم که کشته میشم، بعد زنده میشم، بعد سوزانده میشم، بعد خاکستر من رو به اطراف میپاشند و این کار رو با من 70 بار انجام میدن، ما فارقتو که من تو رو تنها نمیگذارم، از تو جدا نمیشم، حتی القا حمامی دونک، تا اینکه مرگ رو در جلوی شما دریافت کنم ببینم. فکیف لا افعل ذلك و انما هی قتل واحده، اون 70 بار اگه اون کار رو با من بکنن من شما رو رها نمی کنم، حالا تا چه رسد به این که فردا یک بار کشته خواهم شد. بعد ببینید چه جمله‌ای میگه، ثم هی الکرامه، خیلی فهمیده حرف زدن، خیلی فهمیده حرف زدن، خیلی فهمیده حرف زدن. ثم هی الکرامه، این کشته شدن در راه شما کرامته، التي لن قضاء لها ابدا، کرامتی است که هرگز پایان نداره. یک چنین فهمی در این یاران پیدا شده بود، این رو در اکثر منابع بنده دیدم. خدا حفظ کنه آقای سید حسن نصرالله رو که در شب عاشورا و روز عاشورا این جمله رو از سید ابن عبدالله حنفی و همینطور نفر بعدی زهیر ابن قین، دو نفر این حرف رو زدن، این رو ایشون بارها و بارها با صدای بلند میگه و به خدا سوگند یاد میکنه که اگر این اتفاق برای خودشون و برای دوستان حزب اللهی که تو اون جلسه عظیم، تو اون اجتماع عظیم حضور دارن، اتفاق بیفته، اینها دست از اسلام، دست از انقلاب اسلامی بر ندارند. و قال زهیر بن القین، زهیر ابن قین بلند شد، والله لوددت انی قتلت، من چقدر دوست دارم کشته بشم، ثم نشرت، بعد این اعضای بدن منو به اطراف پخش بکنن، ثم قتلت حتی اقتل کده الف قتله، هزار بار اینطوری بمیرم، و ان الله یدفع بذلک القتل عن نفسک، و اگر خدا این رو از من بپذیره و به خاطر این قتل رو از تو دور بکنه، خدا کنه که اینطوری بشه. تکلم جماعت من اصحابه بکلام یشبه بعضه بعضا فی وجه واحد، اینا یکی یکی بلند شدن شبیه به این حرفا حرف زدن، فقالوا دست جمع گفتن که والله لا نفارقك، به خدا قسم که ما تو رو رها نمی کنیم، ولكن انفسنا لك الفداء، جانهای ما فدای تو، نقيك بنحورنا، خیلی زیباست، خیلی زیباست، ما افسوس که نتونستیم این معارف رو به دنیا منتقل کنیم، نقیک به نحورنا و جباهنا و ایدینا، ای حسین ما از تو حمایت میکنیم، از تو دفاع میکنیم، به نحورنا، به این گلومون، با گلومون از تو، یعنی گلومون رو جلوی شمشیرها نگه میداریم، و جیباهینا، با این صورت هامون، پیشانی هامون، و ایدینا، و دست هامون، فا اذا نحن قتلنا کننا وفینا، اگر در این را کشته بشیم تازه وفادار بودیم، و قضینا ما علینا، و انجام دادیم اون چرا که بر ما لازم بوده. خب بعد ابی عبدالله علیه السلام برای اینها دعا کرد، نکته دیگری توی این حادثه هست در ادامهش که ابی عبدالله علیه السلام دید اینها سرهاشون پایینه، ثم دعا، برای اینا دعا کرد، فقال لهم ارفعوا رؤوسكم، ای آزادگان سرهاتون رو بالا بگیرید، وانظروا، نگاه کنید، وقتی فرمود به اینا نگاه کنید یک تصرف ولایی در اینا کرد، فجعلوا ينظرون الى مواضعهم ومنازلهم من الجنه، جایگاهاشون رو در بهشت دیدند، و هو یقول لهم هذا منزلك يا فلان، به هم نشون میدادن که این جایگاه توی ای فلانی در بهشت، و هذا قصرك يا فلان، این قصر توی ای فلانی، و هذه درجتك يا فلان، فكان الرجل يستقبل الرماح والسيوف بصدره ووجهه. روز بعدش یعنی در روز عاشورا اینا میرفتن به استقبال شمشیرها و نیزه ها و تیرها. لیصل الى منزله من الجنه، تا اینکه به اون جایگاهاشون برسن، از هم دیگه سبقت میگرفتند. این کل ماجرا هست، اتفاقی که در اون شب افتاد بی نظیر و بی بدیل هست. یه سوالی رو قبل از این که به بررسی این ماجرا بپردازیم عرض بکنم، آیا اون شب کسی از فرصت استفاده کرد از چادر ابی عبدالله علیه السلام بره؟ خب ابی عبدالله علیه السلام بیعتش رو از ما برداشت و فردا هم با ایشون کار دارن، با ما کار ندارن. خب این حرفا هم که زدیم، حالا یه چند نفری مثلا از اردوگاه ابی عبدالله علیه السلام بلندشم برن، چنین چیزی اتفاق افتاده؟ این کتابایی که اسم بردیم کتابای دست اول تاریخ هست، هیچ گزارشی درباره رفتن حتی یک نفر از خیمه ابی عبدالله علیه السلام نشان نمیده. هیچ کس بلند نشد از فرصت شبانه استفاده کنه و ابی عبدالله علیه السلام رو ترک بکنه. این هم باز بر صحت کار ابی عبدالله علیه السلام اضافه میکنه که چنین روشی جواب میده. خب حالا داستان رو خدمت شما گفتیم با جزئیات، شما میتونید به ارزیابی این ماجرا بپردازید. من یه بار دیگه خدمت شما موضوع بحث رو عرض بکنم. عرض کردیم که ابی عبدالله علیه السلام در طول این مدت رفتارهایی از خودشون نشون دادن که با عالی‌ترین و زیباترین رفتار انسانی هماهنگه. یعنی جز این تفسیر دیگری نمیشه کرد. یکی از اونها این بود که شب عاشورا ابی عبدالله علیه السلام همشون رو مرخص فرمودن، با اینکه در اوج نیازمندی به اونها بودند، با اینکه فرداش نبرد بود به اونا نیاز داشتن، با اینکه میدونستن اگه اونا برن هزینه های جنگ خیلی بیشتر میشه، اصلا اتفاقات ناگواری میفته، ولی ابی عبدالله علیه السلام این کارو کردن. این چه رفتار آزادمنشانه و انسانی هست؟ شما اردوگاه دشمنو ببینید، چرا اونها جرأت نمیکنن این کارو بکنن؟ چرا عمر سعد، شمر، اونها نتونستن شب عاشورا نیروهای نظامیشون رو جمع بکنن، بگن یک جنگی بین یزید و امام حسین، به اندازه کافی هم نیرو داریم، هر کی دوست نداره بلند شه بره؟ چرا اونها جرأت نکردن این کارو بکنن؟ و اگر این کارو میکردن از اونا چند نفر بلند میشدن میرفتن؟ ببینید همینجا فرق رو ببینید. اولا مسئله در دیدگاهه، اونا دیدگاه انسانی ندارن، اونا نظریه پردازی انسانی ندارن، اونا دنبال دنیاشونن. از لحاظ اندیشه و فکر و عقلانیت و خرد، ملاک‌های انسانی توی اونها فعال نیست. این یک. دو، اگر هم اینا رو بفهمن، اینا یه فهمی میخواد، اگه اینا رو بفهمن جرأت نمی‌کنن این کارو بکنن، جرأت نمی‌کنن، میترسن همین سربازا بلند شن برن. ولی ابی عبدالله علیه السلام با اینکه 72 نفر داره در مقابل اون همه آدم، کاری به 72 نفر یا کمتر یا بیشتر نداره. روح آزادگی این مرد او رو کشونده به اینکه چنین کاری بکنه. ببینید نفسش غنیه، نفسش ثروتمنده، سیر سیر. تو دعای عرفه ملاحظه فرمودید، به خدا عرض میکنه اللهم اجعل غنای فی نفسی، خدایا نفس من رو غنی قرار بده، نفس من رو بی نیاز قرار بده، فقط به تو نیازمند باشم. این نفس سیر سیر، اسیر هیچ چیز نیست، بی نیازه، فقط به خداوند نیازمنده. ما به نظرمون این رفتار خیلی رفتار عالی هست. خب حالا این رفتار رو ارزیابی بکنیم. ما نکاتی رو خدمت شما میگیم، شما تو حلقاتون هم این نکات رو بررسی کنید، هم نکات دیگری که این بحث داره بهش بپردازید. ببینید واقعا چقدر پیام داره این رفتار ابی عبدالله علیه السلام، چقدر دلالت داره این رفتار زیبای امام حسین علیه السلام. یه نکته از لحاظ ادبی هست، امام حسین علیه السلام به اینا میگه که اتخذوا هذا اللیل جملا، شما از تاریکی شب استفاده کنید بروید. اتخذوا، اتخاذ کنید شب رو، جمل برید، فعل امر، بروید. اونها از این فعل امر چی فهمیدن؟ از بروید چی فهمیدن؟ اونها از بروید نروید فهمیدن، از اتخذو لا تتخذو فهمیدن. این نکته خیلی مهمی است که آدم مراد حقیقی متکلم رو دریابه. اینجا درست فعل امره ولی معناش نهیه، بروید یعنی نروید. چجوری شما گاهی به فرزندتون توی مهمانی که شلوغ میکنه و اینها بهش میگید که باشه شلوغ کن، بازی کن، اذیت بکن، آره اذیت بکن، بهش دارید میگید اذیت بکن، بازی بکن، شلوغ بکن، به هم بریز، ولی معناتون این نیست که، معنای ذهن شما این نیست که، مراد شما این نیست که از او واقعا بخواید او شلوغ کنه، همه چیزو به هم بریزه. این نهیه که به لسان امر داره بیان میشه، اعملوا ما شئتم، خدای متعال میفرماید که هر چی دلتون میخواد الان انجام بدید، یعنی انجام ندید. این یه نکته ادبی که آدم باید بفهمه. نکته دیگه اینه که این رفتار ابی عبدالله علیه السلام واقعا از لحاظ فقهی پیچیده است، از لحاظ فقهی پیچیده است. دقت کنید، چرا عرض میکنم از لحاظ فقهی پیچیده است، یا بلکه از پیام‌های فقهی اینم میتونیم استفاده کنیم. از لحاظ فقهی اون اصحاب و یاران ابی عبدالله علیه السلام تکلیفشون بوده، واجبشون بوده که از ابی عبدالله علیه السلام حمایت کنند، از امام زمانشون واجب بوده، تکلیف بوده حمایت کنند، مثل نماز خوندنه، بالاتر از نماز خوندنه. ابی عبدالله علیه السلام اصلا حق نداره ابی عبدالله علیه السلام اصلا حق نداره که این تکلیف رو از اونها برداره. مثل این میمونه که ابی عبدالله علیه السلام به اونا بگه که خب اگر خواستید نماز نخونید نماز نخونید، اگر خواستید مسلمان نشید ترک مسلمانی کنید بکنید، اگر خواستید روزه نگیرید نگیرید. مگر تکلیف دست امام علیه السلامه که امام علیه السلام اون تکلیف از اینا برداره؟ به عبارت دیگه ما یه حکم داریم، یک حق داریم. امام علیه السلام حقو میتونه برداره، بگه آقا این حق منه، باشه این حقمو اسقاط میکنم، مانعی نداره. یه حقی به گردن شما دارم ولی اون حق رو نمیخوام، اشکالی نداره. مثل خانومی که حقش نفقه بگیره میتونه از این حقش صرف نظر کنه. اما اگر حکم بود مثل نماز و روزه، هیچ کس نمیتونه اون حکم رو اسقاط کنه. امام معصوم علیه السلام هیچگاه حکم رو اسقاط نمی کنه، یعنی نمی کنه و نمیتونه بکنه. امام علیه السلام امام این احکامه. تصور نمیشه که امام علیه السلام واقعا بخواد احکام الهی رو، التزام به احکام الهی رو از یاران خودش برداره. و اینجا حمایت از امام زمان علیه السلام تکلیف بوده، حکم بوده، واجب بوده. پس ابی عبدالله علیه السلام به معنای واقعی کلمه نمیخواسته که این تکلیف رو، این حکم رو از اونا برداره و به اونها امر واقعی بکنه که شما برید. یعنی اصلا چنین چیزی نمیشه، نمیشده، قابل تصور نیست. پس این به معنای واقعی کلمه نمیتونسته اتفاق افتاده باشه که ابی عبدالله علیه السلام به معنای واقعی کلمه اسقاط تکلیف و اسقاط حکم از اونا کرده باشه، چون شدنی نیست، قابل تصور نیست. بلکه اون چیزی رو که امام علیه السلام به دنبال اون هست اینه که یارانش، مخاطبینش، اصحابش، اهل بیتش مقید باشن به تکالیف الهی، مقید باشن به احکام الهی. یعنی همشون باید بیان توی خط و از امام زمانشون حمایت بکنن و این واجبه، این تکلیفه. خب این رو امام علیه السلام به اونا میخواد بگه به معنای واقعی کلمه، منتها به جای اینکه این رو با همین روش ساده معمولی که بیاد اینا رو جمع بکنه، یک سخنرانی برای اینها بکنه در ارتباط با واجب شرعیشون، تکلیف شرعیشون و اینکه اونا باید پایبند به این تکلیف و به این واجبشون باشن، به جای اینکه اون محتوا رو بیاد با این شیوه و با این روش بیان بکنه، میاد با اون روش بیان میکنه. نتیجه حالا بگیم هر دو یکیه، بلکه نتیجه اون روشی که امام علیه السلام استفاده کرده خیلی بیشتر جواب داده. حالا اونو توی نکات بعدی عرض میکنم. نکته‌ای که فعلا میخوایم بگیم اینه که به معنای واقعی کلمه معنا نداره که امام حسین علیه السلام از اونا خواسته باشه که تکلیفشون رو انجام ندن. حرامه. چجوری اونا تکلیفشون رو انجام ندن؟ چجوری اونا واجبشون رو ترک بکنن؟ این حرامه و امام علیه السلام چنین چیزی از اونا نخواهد خواست. بلکه اون چیزی که به معنای واقعی امام حسین علیه السلام از اونا میخواد اینه که اونا پای کار بمونن، از امامشون حمایت بکنن تا پای جانشون. منتها حرف اینه که ابی عبدالله علیه السلام از این شیوه متعارفی که ماها استفاده میکنیم، توی نماز خوندن فرزندانمون، افراد جامعه، حجاب، چیزهای دیگه که خیلی مستقیم میریم سراغ اونها و با اظهار تکلیف و وجوب و التزام و پایبندی و اصطلاحات واجب و تکلیف و امثال اینها اونها رو دعوت میکنیم به انجام کار، به جای استفاده از این شیوه ابی عبدالله علیه السلام یه شیوه دیگری رو اتخاذ کرد. نکته رو خوب عنایت کنید تا متوجه بشید که امام علیه السلام چی کار داره میکنه. امام علیه السلام تکلیف الهی رو با زیباترین رفتار انسانی نشان داده. اون محتوا رو که عرض کردم دیگه تکرار نکنم، اون محتوا رو به جای این که با این رفتارهای ساده، با این روشهای ساده بیاد تبیین بکنه، با یک رفتار انسانی مؤثر و دقیق میاد اعمال میکنه. این اون درسیه که ما باید از امام حسین علیه السلام یاد بگیریم. پس این که عرض کردم اینجا امر به معنای نهی بر این اساس هست، به معنای واقعی کلمه نهی، یعنی شما نرید امشب و اینجا بمونید، پای کار باشید، منتها شیوه فرق میکنه. این اون چیزیست که باید ما تحلیل بکنیم. حالا نکته دیگری که باز در ادامه باید عرض بکنم اینه که آیا ما هم میتونیم از این شیوه استفاده بکنیم؟ ادامه بعدی، نکته بعدی، آیا از این شیوهی که امام حسین علیه السلام استفاده کرده ما هم میتونیم استفاده کنیم؟ جواب ما اینه که آری، امام علیه السلام الگوی ماست. وقتی از این شیوه استفاده میکنه معناش اینه که ما هم میتونیم. البته شرایط رو باید بسنجیم، موقعیت رو باید بسنجیم، جوانب کار رو بسنجیم. آری، در نهایت امر ما هم میتوانیم یکی از شیوه های بسیار عالی که ازش استفاده کنیم، این شیوه از میتونیم استفاده کنیم. خب حالا شما ببینید توی مباحث فردی، خانوادگی، مدرسه، نحوه اداره مدرسه، جامعه، کجاها ما میتوانیم از این شیوه استفاده کنیم و بتونیم نتایج عالی بگیریم. حالا شاید دوباره به این مطلب برگردم. یک سوال دیگه، یه پیام دیگه، امام علیه السلام به جای این شیوه میتونید از شیوه دیگری استفاده کنه؟ مستقیم بیاد به اینا بگی که ای مردم، اینا میخوان امام زمان شما رو بکشن، بر شما واجب است که از من حمایت بکنید. میتونستن؟ پاسخ اینه، آری میتونستن مستقیم بیان اینا رو بیان بکنن. خب چرا امام علیه السلام به جای استفاده از یک روش عادی و معمولی که ماها همیشه استفاده میکنیم، مستقیم به خصوص پدر مادرها، زن و شوهرها مستقیم سراغ مطلب میرن، این کارو بکن، اون کارو نکن، با امر و نهی، تکلیف، و معتقدن خیلی شفاف و روشن مطلب رو منتقل بکنن؟ انگار وظیفه اصلی خودشونو در این میبینن که بگن. اما حالا چقدر اون محتوا تحقق پیدا میکنه، انگار اون درجه اول نیست، اون درجه دومه، در حالی که برعکس ها، اصلا شیوه های رسیدن به هدف میزان اهمیتشون با توجه به مقدار تأثیری که در رسیدن به هدف دارند تعیین میشه. یعنی ما به هر شیوهی میخوایم نمره بدیم، بر چه اساس نمره میدیم؟ به مقداری که به طور یقینی ما را میتونن به هدف برسونن نمره میدیم دیگه. اگر یه شیوهی قطعا ما را به هدف میرسونه، نمره او 20ه. شیوهی با 10% ممکنه ما را به هدف برسونه، نمره او پایین تره. خب اگر یه جایی ما میبینیم تذکر مستقیم ما رو به اون هدف نمیرسونه، چرا شما از این شیوه استفاده میکنید؟ آیا معتقدید که خود شیوه هدفه؟ یعنی خود شیوه رو اگر به کار بگیرید دیگه خیالتون جمع میشه فارغ از این که هدف تحقق پیدا کنه یا نکنه؟ خب این که کجندیشیه، این وارونه فکر کردنه. ما که نباید شیوه رو جای هدف قرار بدیم، هدف باید هدف بمونه. شیوه ها رو باید مطالعه کنیم ببینیم با چه شیوهی میتوانیم، البته شیوه های درست، میتونه ما رو به هدف برسونه. چرا ابی عبدالله علیه السلام در اون صحنه بسیار بسیار حساس شیوه عادی استفاده نکرده، اومده از این شیوه پیچیده استفاده کرده؟ خیلی نکته میتونه اینجا داشته باشه، بعضیاشو میتونیم اینجا اشاره بکنیم. یکیش اینه که میزان اختیارداری و انتخابگری مخاطب رو بالا میبره، یعنی مخاطب مجبور نیست، هیچ اجباری نداره، کاملا آزاده، کاملا مختاره، کاملا میتونه با اراده و میل خودش این رفتار رو انجام بده. این جنبه اختیارداری و توجه به انتخاب و میل و اختیار و اراده مخاطب فوق‌العاده افزایش پیدا میکنه، و وقتی این افزایش پیدا میکنه عمل و فعل ارزشش بالاتر میره. هر فعلی که در اون فعل فشار و جبر و خجالت و ترس و زور و امثال این کمتر باشه ارزش اون بیشتره، و هرچه در اینا خجالت و ترس و زور و اینا بیشتر باشه ارزش فعل کمتر میشه. مثلا کسی به خاطر خجالت از دیگران بلند شه نماز بخونه، به خاطر ترس از پدر و مادر بلند شه نماز بخونه، خب این ثوابش خیلی کمتر از اون وقتیه که خودش با اراده خودش با میل خودش بلند شه. بنابراین ابی عبدالله علیه السلام با اتخاذ این شیوه ارزش کار مخاطبین خودش رو صدها برابر بالا برد. فایده دیگرش اینه که انگیزه میده به طرف مقابل، طرف خودش انتخاب میکنه با انگیزه خودش. اینید طرف خیلی شادمان میشه. مثلا فرض کنید شما مریض شدید، همسر شما میخواد شما رو دکتر ببره، شما به همسرتون میگید نه من نمیخوام، از شما انتظاری ندارم، شما مشغول کارتون باشید، سفری دارید، درسی دارید، هرچه دارید، او رو در آزادگی کامل میگذارید، ولی اون میاد کارشو تعطیل میکنه، میاد که در کنار شما شما رو دکتر میبره. وقتی این کار رو میکنه، یعنی اون جنبه اراده و اختیار در رفتار همسر شما افسوده میشه، چقدر او شادمان میشه از این انتخاب خودش، چقدر ارزش کار او بالا میره. و افزون بر اینها، این طرفی که این کار رو میکنه، یعنی شما در داستان کربلا ابی عبدالله علیه السلام، چقدر خوشحال میشه. ها، شما وقتی میبینید یک همسری دارید تا این اندازه وفادار، چقدر شاد میشید. لذا ابی عبدالله علیه السلام شادمان شده از این اصحابی که داره. بنابراین هم گوینده متکلم شادمان میشه، هم مخاطب شادمان میشه، هم ارزش کار او بالا میره. که اگر برعکس بود همه اینها تکلیف مداری بود، همه وظیفه‌ای بود و هیچ افتخار آفرینی جز پایبندی به تکلیف وجود نداشت. و امام حسین علیه السلام میخواست ارزش‌های فوق العاده والا رو به وجود بیاره. این اون نکته پیچیده هست. شما نگاه کنید این تشییع جنازه حاج قاسم سلیمانی رحمت خدا بر او باد چرا اینقدر تأثیر گذار بود؟ هیچ فکر کردید؟ چون از همین قبیل بوده. اصلا صدا و سیما فکر نمی کردن، خیال نمی کردن که حاج قاسم این طور مورد استقبال قرار بگیره. فکر می کردن مانند شهدای دیگر هستند و یک جمعیت قابل توجهی میان برای تشییع جنازه و احترام این شهید رو نگه می دارن. لذا در این سطح تبلیغات صدا و سیما اگر یادتون باشه متوقف بود در این سطح، ولی یک بار دیدن از همون اهواز که شما بگیرید جمعیت غیر قابل تصور اومدن توی تشییع جنازه، بعد این تو شهرهای مجاور توی تهران، مشهد، قم، کجا کجا کجا، اصلا افکار عوض شد، نگاه ها عوض شد، دیدگاه ها عوض شد. ببینید این رفتار خودجوش چقدر ارزش تولید میکنه. الان ما از حاج قاسم مکتب ساختیم به خاطر همین حرکت مردمی. اگر مردم نمی اومدن توی صحنه و اگر شاید اصلا صدا و سیما تکلیفی برخورد میکرد اینجوری هم نمی شد. واقعا تشییع جنازه حاج قاسم هم همین جور از همین قبیل بود. کسی تصور نمی کرد، فکرشو نمی کرد مانند بقیه شهدا ایشونو تلقی کرده بودن که یک بار جمعیت اومد توی صحنه ارزش آفرید. جمعیتی که کسی از اینا نخواسته بود، واقعا این جمعیت ازش نخواسته بودن که اینطوری استقبال کنن، ولی وقتی خودجوش خودشون اومدن توی صحنه حماسه آفریدن، حماسه ای که هنوز هست. اینه. پس چرا ابی عبدالله علیه السلام به جای اون روش از این روش استفاده کرده؟ برای این بود که یک چنین ارزشی رو تولید بکنه. و آیا ما میتوانیم؟ آره میتوانیم. فکر کنیم پدر مادرها، همسرها، خانواده ها، مسئولین جامعه، فکر کنیم و بتونیم با روش های صحیح عالی ترین اهداف رو به وجود بیاریم. نکته دیگه هم عرض بکنم قبل از اینکه ابی عبدالله علیه السلام بیعت خودش رو از اونها برداره، از اونها تعریف کرد. اینم خودش یه نکته هست، شاید تأثیر گذار باشه در این انتخاب. یعنی شما اول به طرف انرژی میدید، نیرو میدید، معنویت میدید، قدرت تصمیم گیری میدید و بعد به او آزادی مطلق میدید که او انتخاب بکنه. آزادی که اول میدید میتونه تأثیر گذار باشه. اگر قبلش بیایید ملامت کنید، سرزنش کنید، جهنمو به رخ طرف بکشید، بعد این آزادی رو بدید، شاید چنین تأثیری نداشته باشه. مثلا فرض کنید میخواید فرزندتون نمازخون باشه، فرزندتون مؤمن باشه، اگر بید اول از او تعریف بکنید، او رو مسئولیت پذیر معرفی کنید، او رو دانا و خردمند، یا نسبت به همسرتون، یا نسبت به جامعه خودتون، یا اگه مدیر هستید نسبت به زیردستان خودتون، یک چنین تعریفی بکنید، مدحی بکنید و بعد او رو در آزادی کامل قرار بدید، شاید بتوانید چنین نتیجه‌ای شما بگیرید. این نکته مهمیه. نکته دیگه هم نکات متعددی یادداشت کردیم، انشاءالله شما توی حلقه‌هاتون به نکات بیشتری خواهید رسید. یه نکته دیگه هم اینه که این رفتاری که ابی عبدالله علیه السلام انجام دادن و اون رفتاری که اصحابشون انجام دادن، هر دو طرف در سطح عالی انسانی رفتار کردن، این تمرین میخواد. اینو هر کسی جرأت نمیکنه انجام بده، این تمرین میخواد. ما از کارهای کوچیک باید شروع کنیم، این تمرین ها رو انجام بدیم، آرام آرام به سمت کارهای بزرگتر بریم. اگر توی رفتارهای فردیمون، خانوادگیمون نتونیم این شیوه ها رو پیاده بکنیم، یقین بدونید تو رفتارهای اجتماعیمون جرأت نمی کنیم، کم میاریم و میترسیم و نمیتونیم چنین کاری انجام بدیم. پایان دوباره عرض میکنم، این مدلی که ابی عبدالله علیه السلام اجرا کردن زیباترین مدل هست، عالیترین رفتار انسانی هست. اونم کجا؟ توی بستر جنگ که خشنترین کاره، در میدان نبرد، توی حلقه محاصره که اصلا جای این گونه رفتارها نیست، ابی عبدالله علیه السلام هم نظریه پردازی کرده هم رفتار عملی انجام داده، پایبندی خودشونشون داده. این اون امام بزرگواری است که ما از او پیروی میکنیم و باید رفتارهای او رو بیشتر بشناسیم و بیشتر دنبالش باشیم. والحمدلله رب العالمین، والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.